ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران عزیز قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه‌های گذشته آیه اول و دوم سوره مبارکه بینه رو با یکدیگر گفتگو کردیم، هم نکات واژه‌ای و هم نکات ادبی و هم ترکیب آیه به محضرتون عرض شد. آیات این گونه بود که فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. کفار از اهل کتاب و مشرکین دائما منفک از کفر و الحاد خودشون نبودند و یا دائما از اون حجتهای الهی و بینات الهی منفک نبودند تا اینکه بینه عظمای الهی یعنی رسول اکرم بر آنان آمد، حتی تأتیهم البینه. سپس در توضیح بینه می‌فرماید رسول من الله، اون بینه یک فرستاده از سوی پروردگار است که یتلو صحفا مطهره، که بر آنان تلاوت می‌کند کتاب‌های پاکیزه از همه زشتی‌ها و پاکیزه از همه ارجاس و آلودگی ها رو.
لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
در آیه دوم سه واژه محوری داریم که لازم نکات واژه‌ای رو علاوه بر نکات لغوی که به اجمال قبلا گذشت به محضرتون عرض بکنم تا در ترکیب اونها ببینیم چقدر ظرافت ها و زیبایی هایی در این آیه شریفه وجود داره که با تأمل در این واژه ها میتونیم به اونها دسترسی پیدا کنیم. فرمود رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این بیانیه الهی و این حجت الهی یک پیامبر عظیم الشأن است که این عظیم الشأن بودن رو از تنوین تفخیم رسولون استفاده میکنیم و بعد هم متصل می کند این فرستاده را که مبدأ ارسال او و منشأ فرامین و دستوراتی که به شما می دهد از سوی پروردگار است. پس من می شود من ابتداییه، رسول من الله. و بعد می فرماید در وصف دیگر این رسول یتلو صحفا مطهره. در ماده تلاوت گفتیم این نکته هست که تبعیت در مشتقات او یه اصله، لذا در تلاوت هرچند اصل رو گفتیم به معنای تابع قرار گرفتنه، اما این نکته رو جناب راغب در مفردات تأکید کرد که تابع وقتی به دنبال متبوع بگونه قرار بگیره که دیگه هیچ حد فاصلی بین تابع و متبوع نباشه، در اون صورت میگویند تالی و تلاوت و مشتقات دیگه او. بنابراین در تلاوت کتاب الهی در قرآن ما میبینیم واژه تلاوت به انهای گوناگون با عنایت به این نکته به کار رفته. یعنی گاهی اوقات خداوند تلاوت به کار برده است به معنای تلاوت در مقام اظهار و ابلاغ و اعلان حجت الهی، که خداوند می‌فرماید وقتی کسی تلاوت می‌کند می‌خواد اظهار بکنه اون مقام برجسته رو و به دنبال اون مقام برجسته گویی می‌خواد خودش رو قرار بده. آیه 92 سوره مبارکه نمل یک شاهد برای این معنا میتونه باشه که میفرماید امرتو ان اکون من المسلمین، من امر شدم بر اینکه از تسلیم شدگان در برابر پروردگار باشم، و بعد میفرماید و ان اتلو والقرآن، و اینکه قرآن را تلاوت کنم. گویی در اینجا اشاره به این است که من اظهار کنم بر اینکه حجت من در مسلمان بودن و تسلیم محض پروردگار بودن این اظهار و ابلاغ این مقام عظیم قرآنه. و همین دلیلی که به دنبال می‌فرماید فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اون کسی که هدایت بشود به واسطه قرآن برای خودش هدایت شده، به این معنا که به نفع خودش و به سوی کمال انسانی خودش هدایت شده. پس این یک نوع تلاوت. گاهی اوقات تلاوت در مقام تکریم و تعظیم به کار برده میشه. به عبارت دیگر اون تابع قرار گرفتن و به دنبال یک حجت قرار گرفتن به لحاظ تکریم و تعظیم اون مقامه. آیه 58 سوره مبارکه مریم رو ملاحظه میفرمایید بیشتر در این معنا ظهور داره. البته معانی دیگر هم میشه از تلاوت گرفت، ولی ظهورش بیشتر در این معناست که می‌فرماید و ممن هدینا وجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. از میان اون بندگان برجسته من، اون کسانی که ما اونها رو هدایت کردیم و اونها رو از میان دیگران برجسته قرار دادیم و انتخاب کردیم، اینها در اون مقام قرار می‌گیرند که وقتی آیات الهی بر اونها تلاوت می‌شود به دلیل شدت عظمت الهی در برابر آیات و در برابر عظمت پروردگار ناگهان به حال سجده و گریه به زمین می اندازن، خودشون رو به عبارت دیگر به سجده می افتن. گویی این تتلا علیهم در مقام تکریم و تعظیم است که می فرماید خروا سجدن و بکیا. البته تلاوت گفتیم عمده معناش به دلیل اون معنای تبعیت که درش خیلی برجسته است بیشتر در مقام اطاعت و تبعیت به کار برده میشه، مثل آیه 121 سوره مبارکه بقره که میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، اونهایی که به اونها قرآن عنایت شد و داده شد به عبارت دیگر قرآن رو پذیرفتند و آیاتش رو بنا گذاشتند که تبعیت کنند و عمل بکنند. یتلونه حق تلاوته، قرآن رو میخونند ولی به نیت اینکه اطاعت کنند و تبعیت کنند و فرمان برداری از دستورات این کتاب عظیم الشأن داشته باشند. این مقدمه رو برای این عرض کردم که گاهی اوقات هم تلاوت در قرآن میاد و هر سه معنا رو میتوان در او به دست آورد، از جمله همین آیه شریفه دوم از سوره مبارکه بینه که میبینیم خداوند در باب رسول گرامی اسلام و به دنبال رسول اکرم در باب همه مؤمنینی که تابع رسول اکرمند میفرماید اینها وقتی بینه بر اونها اومد که عبارت باشد از اون رسول گرامی اسلام دارای چنین صفتی هستند که یتلو صحفاً مطهره، پیامبر و اون مؤمنین تلاوت می کنند صحف یعنی کتاب‌های پاکیزه رو، تلاوت میکنند در مقام اظهار و ابلاغ و اعلان حجت الهی به دیگران، تلاوت میکنند در مقام تعظیم و تکریم قرآن بر اینکه این صحف مطهره‌ای که در اونها کتب قیمه هست، اینها چه امور عظیم و شأنی است که خداوند منت نهاد بر بنی نوع آدم و منت نهاد بر بشر که چنین رسولی و چنین کتابی بر اونها عرضه داشت. و از همه اینها مهمتر، تلاوت می کنند این صحف مطهر رو بر خود و بر دیگران در مقام اطاعت و تبعیت از دستورات و فرامین الهی. پس ملاحظه می کنید آیه دوم تمام این ابعاد رو در این یک واژه کوچک و تنهای یتلو به ما ابلاغ می کند که این رسول هم خود تابع قرآن است و اونها رو اطاعت می کند و هم دیگران را دعوت به اطاعت و تبعیت و تکریم و تعظیم از عظمت و شأن قرآن می نماید. این نکته دوم واژه‌ای.
لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
و اما نکته سوم در واژه صحف، که گفتیم صحف جمع صحیفه است و این نکته رو هم اشاره کردیم که صحیفه اصولا عبارت هست از اون بسط دادن و گستردن یک امر، خواه مادی یا معنوی. بنابراین در مثلا کاغذ یا فلز یا پوست، وقتی که بسط داده میشه، باز میشه و روی اون چیزهایی نوشته میشود، در اون حالت به او گفته میشود صحیفه. طبیعی است صحیفه در امور مادی روشنه، اما در امور معنوی این نکته رو داره که خداوند می‌فرماید لیتلو صحفا مطهره. پیامبر اکرم بر مسلمانان و انسانها اون کتاب‌های پاکیزه را می‌خواند، ولی نفرمود یتلو کتبا مطهره، بلکه فرمود صحفا. صحف که جمع صحیفه باشه، اشاره به این داره که این کتاب‌ها یک مقام اجمال و یک مقام احکامی رو دارن که اون مقام، مقام بسته شده و درهم و مکنون همه معارف توحیدی است که خداوند در قرآن برای ما مفصلا بیان فرمود. آیه اول سوره مبارکه هود رو عزیزان ملاحظه کنند که می‌فرماید کتابون احکمت آیاتو، این یک کتابی است که آیاتش در مقام اول محکم و مجمل و در هم فرو رفته و فشرده بود، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، و سپس تفصیل یافت از سوی پروردگاری که این پروردگار هم حکیم است و هم خبیر. این دو اسم اشاره به همون مقام احکام و تفسیر قرآن داره. یا در آیه 79 سوره مبارکه واقعه در وصف قرآن می‌فرماید انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن یک قرآن با عظمت و کریمی است که در یک کتاب مکنونه، کتاب پیچیده و در لفافه و خلاصه غیر قابل دسترسی است و فقط انسان‌های برجسته و خاص و مطهر میتونن اون رو استفاده کنن. اما وقتی این قرآن در میان انسان‌ها آمد، شد صحیفه، یعنی مقام نشر و مقام گسترده اون قرآن محکم و مکنون. این نکته دوم که با استفاده از واژه صحیفه به این نکته ما توجه پیدا می‌کنیم. نکته سوم وصف مطهر برای صحیفه است. می‌فرماید یتلو صحفا مطهره. در باب مطهره هم گفتیم از ماده طهره به معنای پاک شده و منزه از آلودگی ها. در امور مادی و معنوی هم گفتیم باز به کار میره. در قرآن همه اینها شواهدش هست به این معنا که میتواند یک امری مطهر باشه در اخلاقیات، میتواند مطهر باشه از اعتقادات آلوده، میتواند مطهر باشه از رفتار آلوده و زشت. همه اینها رو خداوند برای قرآن بیان میفرماید به این معنا که قرآن معارف او، اخلاقیات او، دستورات او، احکام او و در یک معنای جامع در تمام ابعاد مطهر است. گویی قرآن به طور مطلق که فرمود مطهر است، یعنی در تمام ابعاد پاکیزه از هر نوع آلودگی های گوناگون اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و دیگر است. شواهدش رو هم در لحظات پایانی برنامه به طور فشرده عرض میکنم. مثلا در سوره مثلا در آیه 53 سوره مبارکه احزاب خداوند میفرماید وقتی که ای مردها شما از زنها چیز رو میخواید از پشت یک حجابی باشد، فسألوهن من وراء حجاب. بعد میفرماید ذالکم ادهر لقلوبکم و قلوبهن، این رابطه عفیفگونه شما با اونها هم برای قلبهای شما پاکیزه تر است و هم برای قلبهای اونها. ببینید در اینجا مطهر بودن در اخلاقیات و روابط اجتماعی تکیه شد. در اعتقادات هم می‌فرماید الیه یسعد الکلم الطیب، طیب همون مطهره، به سوی پروردگار کلمات طیب بالا میره، یعنی اعتقادات پاکیزه. در رفتار هم در آیه 108 سوره مبارکه توبه می‌فرماید فیه، که مراد در اون مساجد باشه، رجال یحبون ان یتطهروا. در اونجا یک انسان‌های برجسته هستند که می‌خوان اینها در روابط خودشون با دیگران مطهر باشن، و الله یحب المطهرین، و خداوند همچنین انسان‌های پاکیزه‌ای رو دوست می‌دارد. اما این مقدمه رو برای این جهت عرض کردم که گاه در قرآن آیاتی میاد که تمام انواع مطهر رو در بر می‌گیره، مثل آیه 33 سوره مبارکه احزاب که می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ترجمه هم نمی کنم که زمان نداریم. به این ترتیب می بینیم همین معنای امر خداوند در این آیه دوم سوره بینه برای قرآن ذکر می فرماید. به عبارت دیگر گویی قرآن در تمام ابعاد مطهر است. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah